على أعدائهم أجمعين. مستحضرید که دیروز نکاتی رو عرض می کردیم که در رسیدن به مطلب در مسئله مؤثر بود. چهار نکته رو دیروز گفتیم. در نکته اول گفتیم که رویه ها فرق می کنه. در نکته دوم گفتیم که گوینده و مبین شریعت یک وظایفی داره. نکته سوم این بود که مخاطبان و به اصطلاح فهمنده ها ممکنه وظیفه‌شون فرق بکنه. در نکته چهارم تأکید کردیم که عنایت روی واژه متصل و منفصل نیست. نکته پنجم و هوال مهم و هوال مهم این هست که نمیدونم دوستان هیچ وقت با خودتون فکر کردید نکردید یک فقیر برای چی تمسک به اطلاق میکنه؟ سوال مهمیه. فقیه وقتی که به یکی نش میرسه تمسک به اطلاق میکنه، تمسک به عموم فرق میکنه، اینا دیگه از یک واضیه. انگیزه یک فقیه، البته من میگم فقیه، شما یکی فهمنده هر کس باشه، یک فهمنده، یک مخاطب دلیل تمسک به اطلاق میکنه برای چی؟ آیا تمسک میکنه که مراد واقعی گوینده رو بفهمه و استظهار واقع بکنه، یا او همش و غمش چشم واقع نیست، او در واقع میخواد اتمام حجت بکنه؟ دنبال چی هست؟ اتمام حجت. تو میدونید اینا خیلی فرق داره. یه دفعه فقیه اگر دنبال نشر شرعی میره و اطلاقش، میخواد بره واقع رو بفهمه و استنباط شریعت بکنه واقعا. یه دفعه میگه اصلا من کار به واقع ندارم، من دنبال این هستم که یک حجتی داشته باشم روز قیامت. یا اون طرف قضیه، خدای متعال هم اگر مطلقی رو میگه، هدفش این نیست که فهمنده به واقع برسه، هدفش این هست که یک حجتی باشه به دستش که اگر فردا مکلف مکلف زاده مخالفت کرد بگه آقا مگه شما اطلاق نداشتید. بحث حجت، من تو پرانتز بگم دوستان، یکی از بحثای به نظر بنده مهم، حالا دلیلش و برهانش و آثارش جای خودش، از اون بحثایی که لاغره باید چاق میشه، اینه که ما هدف مجتهد رو از اجتهاد تعریف کنیم. عنوان بالاخره کسی که چند وقتیش مدت زیادیش بحث دنبال میکنه، گاهی انسان تو کلمات در میخوره که آقایون میگن هدف از اجتهاد اتمام حجت، کشف واقع نیست. واقعی آثاری هم داره که حالا یه نمونهش همین درس امروز ماست. یه رفعه میگیم نه، هدف از اجتهاد کشف واقع، نه صرف اتمام حجت. اصلا تعریف اجتهاد رو باید چی قرار بدیم؟ اتمام حجت یا کشف واقع؟ این رو انشاءالله اگر برسیم و فرصت کنم در اوائل جلد دو که بحث میشه یک اشاره اونجا به مناسبت خواهیم داشت. اینجا هم همینطور آقایون، تمسک به اطلاق به چه هدفی صورت میگیره؟ استظهار واقع یا اتمام حجت؟ خب این هر دوش هست. ولذا اگر دقت کنید آقایونی که میخواستن از مثل مرحوم آخوند دفاع کنن چی میگفتن؟ آقای ایروانی حرفش اینجا حرف جالبی بود. مرحوم ایروانی میگفت که ما دنبال این هستیم که ما یجب العمل به چیه؟ نداشه باره؟ ما در مطلق دنبال کشف واقع نیستیم، دنبال ما یجب العمل بهیم. و ما یجب العمل به و ما یجب العمل به منتظر نمیشیم ببینیم منتصل میاد یا نه، تا صادر شد عمل میکنیم. آقای آخون یادتون باشه چی میگفت؟ میگفت که همین که حکم قانون انجل شد یشه خود تمسکو به حتی زفر به مقید، عبارتش این بود که حتی لو زفرنا به مقید مزاحم صحت تمسک به اطلاق برای گذشته. تازه این برای گذشتش هم من دارم میگم توی کفایه نیست، ولی خب چون قطعا قرینه داری میگی مزاحم نیست. خب مزاحم نیست برای کسی که اطلاق رو برای کشف واقع میگیره، یا مزاحم نیست برای کسی که اطلاق رو برای اقامه حجت. اگر کسی برای کشف واقع میگیره بگید آقا بعد که مخصص آمد ولو 200 سال بعد میفهمد که طول این 200 سال اشتباه بوده. حالا همه معذورن درست، ولی اشتباه بوده. چون ببینید مخصص هم میگیم، ناسخ که نمیگیم. اگه ناسخ باشه، ناسخ از همون زمان که میاد به هم میریزه، ولی مخصص میخواد از اول به هم میریزه. ببینید پس نکته‌ای که باید در این بحث لذا من دو مرتبه گفتم در حوال مهم، چون این تأثیر به سزا که انتخاب نداره. شما ببینید که نقش اطلاق چیه؟ از این که هی تأکید میکنم تأثیر به سزا داره بر اساس مبانی، حالا آیا ما نتیجه میگیریم یا نه اون دیگه مرحله تحقیقه. این دوستان مراحل پنجگانه ای که من معتقدم باید پشت سر بگذاریم تا بتوانیم در مسئله آگاهانه تر اظهار نظر بکنیم. خب چی؟ بله، حجت دائر مدار بیان مولاست، نظائر مدار رسیدن به واقع. اوامر امتحانی بیان واقع نیست ولی حجت هست. اینطوری بود. خب ببینید با توجه به این امور پنجگانه ما در واقع میخواییم عرض خودمون رو بگیم و از مسئله فاصله بگیریم. عرضم که میدونید راجع به اینه که بگیم آیا شرط تمسک به اطلاق نبود قرینه متصلش، البته این از این امروز هرچی من گفتم متصل منفصل به همون معنی که دیروز گفتیم ها، اعلان نه متصل روش عنایت نه منفصل، به همون معنی که دیروز گفتیم، یعنی قرینه ای که بیاد نگذاره ظهور منعقد بشه بهش میگه متصل، ولو یک ساعت بعد بیاد توی جمله بعدی باشه، تو جمله گذشته ها باشه، 5 سال قبل باشه، هر چه که ظهور منعقد بشه بعد بخواد بیاد ظهور رو به هم بزنه اینو بهش میگیم چی؟ منفصل. از من گاهی میگم متصل منفصل یا میگم متصل او کل متصل، در ظرف امروز دیگه باید متوجه باشه. اصلا ما هر وقت گفتیم متصل و منفصل چون این واژه ها واژه های تعلیمی هم دیگه برای آسانی آموزش به کار میده، وگرنه روش عنایت میشه. خب ببینید، با توجه به این پنج نکته که دوستان گذشت، ما معتقدیم باید مطالب زید رو گفت. الف، مطلب اول اینه که ما دوستان اگر فقیری رو تصور کنیم در عصر غیبت، اول بریم وظیفه فقهای عصر غیبت رو بررسی کنیم. فقیهان عصر غیبت چنانچه موظفند از قرائن متصله کاوش کنند و با وجود قرینه متصل نمی توانند به عموم یا اطلاق تمسک کنند، موظفند که دنبال قرائن منفصله هم باشند، نمی تونند شانه خالی کنند. مثلا فرض کنید کلمات امام صادق رو ببینند بدون این که ببینند ائمه گذشته یا ائمه بعد چی فرمودند، یا خود امام در مثلا جاهای دیگه چی گفتن فتوا بدن. فخش از مخصص متصل و منفصل و چنان که شرط تمسک به اطلاق و عام نبود قرینه متصله، نبود قرینه ببینید آقا منفصل هم هست، هیچ فرق نمی کنه. و اینجا اگر بخواد بگیم حق با چیه، در این حدش باید بگیم که حق با مرحوم نائمی، حق با مرحوم نائمی، همون حرفی که آقای نائمی میزه ما میزنیم. بسیم یادتون باشه میگفت که آقا فقهای ما در طول تاریخ از مخصص منفصل همون طور فحص میکردن که از مخصص متصل. عبد مخصص متصل فحص نمیخوانم دم دسته، حالا همون فحص اندک که میخواد، همون فحص کمی که میخواد خب فحص میکردن، حق با ایشونه. مگر این که مثلا خوب گوش کنه چی بگم، چون تو نوشته ممکنه مثلا نرسونده باشم. مگر این که آقا سنخ حکم مثلا و سنخ مخاطب یه چیزی باشه که آدم مطمئن باشه که گوینده حکیم این مطلب رو بدون مخصص بگید، آقا بدون مخصص، یعنی اگر مخصص داره حتما میگه، نمیگذاره مخصصش بعد یا مثلا فرض کنید یک نفر از ایران رفت خدمت امام صادق، یه عمار صحاباتی رفت خدمت امام صادق مثلا و از شاگردان تعلیمی امام هم نیست، از کسانی که میره سوال کنه که بیاد حکم عمل کنه و برای چهار مثلا مثل خودش هم بگه. آمده حوضه مدینه یکی دو روز بعد حج یه دوری بزنه، استفاده بکنه، خدمت امام برسد، برگرده بره خراسان، برگرده بره ایران، برگرده بره عراق، برای خودش رو دیدنان بگه. بعد امام مثلا برای این آقا یه حکمی مثلا راجع به این که فرض کنید اگر کسی زنا کرد باید کشته شد مثلا، در حالی که بدونیم این چند تا مخصص داره. خب هر زنایی که زانیش کشته نمیشه، باید زنایی باشه کذا کذا تا کشته بشه. اینجا ببینید، اینجا دیگه بگیم که امام به یک راوی اینجوری که توضیح دارم یه همچون حکمی با این مهمی، اینجا آقا اگر گوینده مخصصش رو نگه و بذاره منفصلن بگه قصور حساب میشه یا تقصیر حساب میشه و ساحت امام علیه السلام هم از قصور هم از تقصیر بریعه. اینجا میشه عمل کرد، اینجا اصلا فحش از مخصص نمیخواد، فحش از مخصص نمیخواد. اما البته ببینید باید راوی رو بفهمیم، از شاگردان مکتب یا از پرسشگرهایی است که میخوان برای عمل، میخواد بره، آمده حوزه که بماند یا آمده حوزه که سریع برگرده. بعد سن خوکم یک سن مهمی باشه که اغلا تأخیر بیانش رو، تأخیر مقیدش رو نپذیرن. خب اینجا بله، اینجا فقیه فحص از مخصص به این که شاید این مخصص نمیخواد یک مخصصی داشته باشه نیاز نیست. تازه اگرم پیدا کند باید معامله تعارض کند، نه معامله تفصیل. این دوستان علمای ما در یه بیان خیلی گند اینو شنیدید، میگن مطلقات و عموماتی که ابا از تفصیل داره، اینو نشنیدید این عنوان رو؟ مطلقات و عموماتی که چی؟ ابا از تخصیص داره. مثلا من یادم گاهی که از اساتید سوال میکردیم یعنی چه مطلقات و عموماتی که ابا از تخصیص داره، میگفتن یعنی مثل که مثلا بگه اکرم العلماء کلهم جلهم من اولهم الى آخرهم صغیرهم و کبیرهم، خب این دیگه قابل تخصیص نیست. مثلا خب خیلی ممنون فهمیدیم دیگه، این بله غلط نیست البته، اما این که نشد این که این که هی بارها میگم قرین شناسی کار آینده هاست گذاشتن برای آینده، این که اصلا خود این آقا ابا از تخصیصی کاشی یه بحث چقدر بحث زیبایی میشه و مفید که آقا مطلقات و عمومات کداها ابا از تخصیص دارن، بله بستگی داشته باشه به حالت گوینده. مطلقاتی که امام عسکری میگن با مطلقاتی که پیغمبر میگفتن فرق داره. پیغمبر بعد از خودشون 12 تا امام و فاطمه زهرا صدیقه کبرا رو داشتن، اما امام عسکری بعدش می‌خواستن چیکار بکنن؟ این خود گوینده، خود شنونده که الان می‌بینیم ما چقدر داریم دیگه دست مانور می‌دیم که شاگرد باشه یا چی باشه، خود سنف حکم، زمان حکم، اینا همه تأثیر دارن در این که حکم قابل تغییر و تخصیص باشد یا آبی از تغییر و تخصیص باشه. آقا اگر همچون وضعیتی باشه که ما تقسیم کردیم، یعنی چه؟ یعنی عصر غیبته و فقیه عصر غیبته و این خصوصیات هم که من شمردم نیست، ابا از تخصیص نداره. اینجا آقا شرط تمسک به اطلاق دیگه آقا این است که فرض کنه. اگر بپرسید فرق نمی کنه بین این دو غرضی که در مورد اطلاق گیری گفتیم، دو غرض چی بود؟ کشف واقع یا اتمام حجت، عرض می کنم فرقی نداره. چه میگیم آقا هدف از اجتهاد کشف واقع و رسیدن به مراد واقعی، چه میگیم اتمام حجت فقیه اصل غیبت باید فرض کنه و وجدانن این طوریست که میبینیم، یعنی سیره علما هم در طول تاریخ همین بوده. حالا همینجا اگر من میخوام عرض کنم، مثلا ما از آقای سعد سوال میکنیم، آقای سعد اشکال نقضی و حلی میکرد بر آقای ناینیاتون هست دیگه، آیا واقعا اصل غیبت مثلا به مجرده اصلا اصل غیبت معنا نداره بگیم به مجرد شرور مطلق، چون بنا نیست در اصل غیبت مطلقی، مگر کسی با امام عصر علیه السلام رابطه داشته باشه، آقا نامه بدن، خب اون حال دیگه الان نبازش حساب بکنه، ولی در یه فضای طبیعی وضعیت اینه. اینجا دوستان من تو پرانتز بگم یه مقدار کار البته سخت میشه، بعضی این بحثای ما بار و از دوش فقیه که برنمی داره، من خودم قبول دارم یه مقدار وظیفه فقیه رو سنگین میکنه با اون رندی که ما عادت کردیم، مطلق مقید عام خاص. و الان باید مثلا ببینیم این راوی شاگرد بوده نبوده، مثلا چه جور بوده، این سخن امام رو کجا گرفته، توی جلسه یا عام امام سخنرانی کردن این گرفته، یا امام درسشون این مطلب رو گفتن. البته یه مقدار سنگین میشه، ولی اگر واقعیت غیر از این نباشه چیکار باید کرد؟ بله، اگر واقعیت غیر از این نباشه میتونیم برای اینکه مثلا کار مشکل میشه صورت مسئله رو پاک کنیم، چشم هم بذاریم بگیم نه همون کاری که مثلا مطلق و مقید دیگه اصلا کار نداریم، فقط بفهمیم که این راوی معتبر هست یا معتبر نیست. خب این که نشد واقعا، این صورت مسئله رو پاک کردنه. ولی یه چیزی من درست نوشتم حساب شده، ما کاری مسئله درست نوشتیم. ببینید یه مسئله که هست اینه که ما بارها گفتیم فقیه وقتی میخواد فتوا بده باید به یه قرار بگید آقا و اطمینان برسه. اگر انفرادی شدی نسبت به قرار و اطمینان به زن برسه، زن راجه که مبنای خود ما اینه، که خیلی وقتا قرار و اطمینان مشکله، میشه به زن راجه رسید. و اگر به هر دلیلی فقیه به قرار و اطمینان برسه فحص و قطع کنه. رضا اگر مثلا نفهمید که این راوی از روایت بوده که شاگرد امام بوده مثل ابو بشیر و زراره، یا از راه گذرها بوده مثل بعضی روایت خیلی ناشناخته، اگر به قرار و اطمینان رسید ولو به مجموعه احکام و برخورد فقها و سایر مثلا نصوص و مشابه اینها فتوا بده، وگرنه باید دست نگه داره. اینی که میدونی من درشت نوشتم به هر حال، این به هر حال بخاطر اون پشت پرده هاشه، یعنی درست کار سخت میشه ولی یه نقطه هست، در هر صورت با توجه به لزوم اطمینان و قرار یا زن غالب سرویس مبنی خود ما اینه در اشتغیت، این فرق لازم و تمسط به عموم و اطلاق بدون آن نامویستره. خب البته کسی وقت بگذاره گاهی به اطمینان و قرار میرسه. شما چی داشت آقای بار؟ پس این آقای سعد چی میگفت؟ آقای سعد چی میگفت؟ بعیده که ما اجتهاد در مقابل نفس که مثلا یه چیزی هست آقای باید و اون اینه که وقتی کلمات شکافته میشه آدم میگه مگه اینم قابل دعواست؟ اینو ما قبول داریم، این هست. یعنی من حرف شما قبول دارم، یعنی که بخوام رد کنم، حتی میخوام بگم آغاز کردم که اون حرفو میزنه چی؟ همین بگم ما الان چون در مثلا داوری هستیم دیگه، هم خطابمون به فضلای مثل آخونده، هم خطابمون به فضلای مثل آقای نعیمی و بله ایناست دیگه. بگیم یه همچین وزیفشیات پس لازمه یا نه؟ حتی اینجا باید خطابمون به آقای آخونده اینها باشه دیگه، به آقای سرد و اینها، که آیا اگر یه همتون فضای پیش بیاد شما میگه تمثیل به اطلاق میشه؟ و این حرفی که شما زدید برای فقهای اصل غیبت زدید؟ باید بگن نه، چرا اونا میگن نه، اونا میگن ما مثلا زمان صدور رو بلیزا بحثا وقتی جدا میشه آدم میگه نه اصلا این که نه قابل دعوا نیست، منم قبول دارم. شما چرا دارم؟ البته ممکن ما نتونیم اصول تأسیس کنیم ولی قرینه شناسی مهمه. مثلا راوی رو رجال کار بکنیم، راوی رو بفهمیم این چقدر مثلا مدینه بوده، چقدر خدمت امام بوده، کجا امام رو دیده، اینا مؤثره. بعد یعنی قرینه شناسی تو رسیدن به اطمینان خیلی مؤثره. مثلا کسی بخواد دوستان این کار رو بکنه دیگه نمیتونه جواهر و کلام بنویسه، نمیتونه یک دور فقه کامل بنویسه. حالا غیر از اینکه جامعه معقول و منقول نمیشه، این هم جسارت و هم شوخیه. جامعه معقول و منقول، عدیب نحوی، فقیه عدیب، عدیب فقیه، فیلسوف الفقها، تقیه الفلاسفه اینا که امروزه هم جسارت و هم شوخیه. شوخیه برای اینکه شوخی دیگه، جسارت هم هست برای اینکه معنیش اینه که آقا یک اقیانوس پهنیس با عمر یک سانتیمتر، که همین بعضی ها تهنن ولی یک سانتیمتر بیشتر عمر نداره. هر کس نابرم باشه امروزه نمیشه. مثلا ما میخوام تو خود فقهش هم همین حرف رو بزنیم که نمیشه واقعا. و دوستان عجیبه، حالا من برخی متعارض بگم ممکنه مثلا خدای نکرده برخی برداشت ها بشه که من ازش پرهیز دارم، ولی به هر حال وظیفه هم هست برای آدم. انسان گاهی وقتا یه مسئله که دوستان وارد میشه اول سرزرگان میشه از بس ادله مختلف، نصوص مختلف، ولی یه مدتی که به این مسئله رفیق میشه، کنار میاد، به اطمینان میرسه، به قرار میرسه. مثلا خب یه مسئله که مثلا تصور میشه یک ساعت کار داره، بعضی وقتا یک ماه میطلبه. و کسی میخواد اینجور کار بکنه میتونه در یک باب از ابواب فقه صاحب نظر بشه. البته صاحب نظر هم میشه واقعا، صاحب نظر هم میشه. این که من میگم بدون اطمینان و قرار، این پشتش اینه که الذی یطلب وقتا کثیرا، پشت این اینه که وقت کثیر میطلبه. همینطور لذا یه مسئله مثلا وارد میشین میبینی اخبار مختلف، روایات مختلف، اصلا انسان گیج میده سرش، مثل این که میخواد بخوره زمین. اون مدتی که میگذره ریشه‌یابی میکنه، پیدایش اقوال رو نگاه میکنه، نظر اهل سنت رو میبینه که این اقوال چجوری به اونها مرتبط میشه. میبینی یواش یواش هی عناصری که تو صحنه مؤثر میشه میره کنار، عناصر مؤثر پررنگ میشه، تغییر قرار و اطمینان میرسه. خب این هست. و اما بند د، این خود دست باشه آقای حسینی هم دوان دوان فرق پرسیدن از آخر کار رسید و ما ببینید نقطه دوم ملاحظه کردید آنچه که ما در بند اول گفتیم در بند الف همش راجع به فقهای چی بود؟ اصل حضور، اصل غیبت. راجع به فقهای اصل حضور ببینید من فکر میکنم تقریبا دیگه تکراری میشه بحثمون. ما باید بین روایات ملقات به شاگردان دائم یا کدائم، مثل روایات ملقات به ابوبکر و زراره، اونم البته در مجالس، اینو من ننوشتم ولی مرادم بوده، اونم در مجالس درس، در کلاس درس، با عمومات و ادله ملقات به سایرین تفاوت می‌کنه. در فرض اول، در فرض اول به نظر من حق با مرحوم نائمی، یعنی نمیتونیم به صرف نبود قرینه متصل چکار کنیم؟ تمثل به اصلاح کنیم. در حالی که نسبت به اطلاقات و عمومات و ملغات به راویانه که برای عمل سوال میکردن میتونیم تمثل کنیم، میتونیم تمثل کنیم. چرا؟ ببینید وقتی کسی کلاس درس داره، شاگرد شاگرد هر روز امامه، خب امروز امام یه چیز میدن فردا یه کلاس درس دیگه، کلاس درس امام هم مثل حالا مشکی میدن، یعنی از این جهاتش مثل کلاس سایرین. بزن حال امام صادق بیان قم تشریف بیارن قم کلاس بگذارن من از چه کار بکنم؟ اون زندگی خیلی همین کلاس هست، منتها زودتر آقا به نتیجه میرسن یک کلام میگن تمام میشه میره، ولی همین آقا اون وقت ایشون هم خیلی وقتا ممکنه عامشو امروز بگن خاصشو فردا بگن، عامشو این امام خاصشو اون امام. لذا نمیتونیم به اینجور ادله که ملغاته به اینها، لذا حق با آقای نائینیست. مثلا ببینیم مخشش منفصل میاد نمیاد، اون برش هم همینطور، اون برش هم اگر ملغات باشه به امام رفتن مکه، حالا چند تا اومدن تو چادر امام، اینا همش واقع شده در طول تاریخ. از امام تقاضا کردن آقا یک جامع السلمی بگید ما بیریم، مثلا یه احکام بگید ما بیریم سوغات ببریم، امام دا شروع کنن کلیات ابوالبقا بگن، مخصصاتش این مشکله. البته ببینید هیچ طرف مطلق نیست، باز اینم هست، یه رفع امام مثلا به یک نفر چیزی رو میگن، بعد مثلا میگن برو عراق سراغ فلانی. خب برو عراق سراغ فلانی یعنی گویا بیان رو به او هم واگذار کردن. امام نمایندهی داشتن در یه شهری که افراد از او هم سوال میکردن، باز این خوب خودش یه قرینه است. وگرنه در فضای طبیعی اینجا ما دیگه منتظر مخصص منفصل وای نمیشه. ولی زمان میبینید ما دو طرف اینجا باز خطاب میکنیم، به آقای صدر و اینا خطاب میکنیم، میگیم جناب صدر بزرگوار شما که فرمودید منتظر مخصص منفصل وای نمیشدن، اشکال نقلی کردید، اشکال حلی کردید، یادتون هست نسبت به کدام مطلقات یا عمومات؟ نسبت به مطلقات و عمومات ابوبکری ما قبول نداریم. واقعا چه برهانی داریم که زراره تا یه عامی از امام میشنی بگید آقا عمل میکرد؟ ما چه دلیلی میداریم ابوبکری تا یه اطلاقی از امام میشنید عمل میکرد؟ ما به آقای شهر میبینیم علم شما از کجا آوردید، این وجدان شما از کجا آوردید، چه برهانی داریم؟ بله فلان شخص ایرانی که میرفت خدمت امام، وقتی امام یه چیز میگفتن چه میکرد؟ میومد ایران عمل میکرد، این دیگه معطل نمیشد. این رفت آقا هر روز تلفن بزنه، تلگراف بزنه، فاکس بزنه مدینه که آیا نظر امام مخصصش اومده یا عمل میکرد 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 تا سال بعد یا دو سال بعد یه راوی بیاد یا اینو تصدیق کنه یا بگه آقا امام یه همچون قیدی به همچون کلام زدن. اینو ما قبول دارم. بذار دو طرف قضیه، اگر بگم اصلا منتظر نمیماندن که آقای شهر میگفت مشکله، اگر من بگیم که نه از اون بر همه دست رو دست میگذاشتن مثل آقای نائینی، اونم محل شبهه. بذار دو طرف قضیه به نظر ما قابل مناقشه. نکته ای که اینجا مستان یه نکته ای رو من باز درست نوشتم اینه که شما ممکنه مثلا، من که نمیدونم، شاید شما وقت بگذارید و مثلا تو تاریخ هم برید جستجو کنید، به این دلستید که مثلا در یه جاهایی رباط ما به مطلقاتی که به ابوبکر و زراره و اینها گفته میشد عمل میکردن، منتظر مخصص منفصل نمیشدن، که طبق بیان ما باید منتظر مخصص منفصل باشن. ببینید نقطه ای که باید حساسیت ما رو تحریک کنه اینه که ببینید اینا چه عمل میکردن، از باب تمسک به اطلاق بوده یا مثلا فرض کنید اطلاق موافقه با احتیاط بوده، به طوری که انگیزه میگفتن ما عمل میکنیم تا ببینیم چی میشه، انگیزشون رجاء واقع بوده نه تمسک به اطلاق. نکته حساسی هست. ببینید صرف این که عمل مطابق مطلق بوده دلیل بر تمسک به اطلاق نیست. آقایون علما دیدید که در بحث شهرت میگن اگر یک خبری عمل مشهور مطابقش بود، این دلیل نمیشه که اینها به این روایت عمل کردن. بارها خود ما عرض کردیم که صرف مطابقت یک روایت با مشهور دلیل نیست، که شاید مثلا نظر مشهور احتیاط بوده، شهرت به خاطر احتیاط تشکیل شده، البته روایت هم مضمونش با احتیاط مطابق. لذا در بحث شهرت، برای همین دیگه در بحث شهرت میگن باید شهرت باشد و مستند هم باشه به روایت، تا مثلا روایت جبر ضعف سند پیدا کنه. اینجا دوستان اطلاق بله، بعضی وقتا مثلا عمل مطابق اطلاق هست، اما آیا واقعا تمسک به اطلاق میکردن؟ اینی که من نوشتم و اگر عملی درش مطابق اطلاق و عموم بوده یا به قرینه بوده یا به چی؟ مثلا قرینه چی بوده؟ این که درست راوی روایت زرارت، ولی نجلسی که امام اینو گفتن فقط زراره نبوده، خیلی ها بودن، مجلس عمومی بوده که امام اینو گفتن، البته زراره هم نشسته بوده حدیثشو نقل کرده، این مثل قرینه. قرینه منظور اینه، یا به قرینه بوده یا موافق احتیاط بوده، نه تمسک به اطلاق عموم لفظی کلامه مولانا. احتیاط که منشن میخواه، احتیاط رجحان عقلی داره، رجحان عقلی داره، همه این علامه هم گفتن لا شب حتی از این رجحان احتیاط نقلن و شرعن. از خودم شما منشن شو خواهدید گفتم عقله دیگه چی؟ امام فرمودن که در قنم صائم زکات، درست شد؟ ما میبینیم ابوبشیر هم گفته عملم کردن، حالا نگفتم قنم صائمه مثلا به چند تا برسه، عملم شده، خب میگیم احتیاط کردن، گفتم احتیاط میکنیم، تا حالا بعد اومد دو تا 20 تاش نداره هیچی، نگفت عمل میکنن دیگه، چه مشکل داره؟ ما بحثمون تمسک کرد. ببینید این زمانم دو دستگاه نبوده که، دو دستگاه جدا نبوده، فقیه و مقلد سطوح مختلف بوده ولی دو دستگاه نبوده. حالا ما فرض می‌کنیم، شما مناقشه سغروی نداشته باشید با ما فرض می‌کنیم که یک جا چنین مطلبی عمل شد، جوابش اینه دیگه، میرسیم دیگه.